سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
سلام و درود به تک تک شما همراهان نازنین. اینجا رادیو سویناس و این یک قسمت دیگه از برنامه زرباهنگه که با اجرای من ماهگل مقتدر تقدیم حضورتون میشه. ممنونم که در آخرین روزهای بهار با ما هستید و عصر چهارشنبه‌تون رو با ما تقسیم می‌کنید. ما هر هفته با بررسی موسیقی یک فیلم و با گپ و گفت در مورد اون میایم پیشتون تا شما رو با جهان ذهنی آهنگساز و کارگردان اون اثر آشنا کنیم. به لایه‌های درونی اون بپردازیم و از رمز و رازهای اون اثر بدونیم. پس اگر از علاقه‌مندان این حوزه هستید، ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز درباره یکی دیگه از آثار مهم سینمای ایران صحبت میکنیم، فیلم مسافران.
اگه خواستین چیزی بشکنین اول خبر کنین.
قلبم سالهاست شکسته و کسی خبر نشده.
کاش آینه رو جای مطمئن گذاشته باشم.
آینه چیه؟ من منتظر خودش هستم. میدونین چند وقت هم دیگر ندیدیم؟
مستان تو آینه رو دیدی نه؟ سر عقدت مونس یادشه، از چند نسل پیشتر سر عقد تک تک ما بود. هر کدوم تو عقد بعدی اونو به عروس نو سپردیم. توی آخرین عروسی گم شد، اشتباه رفته بود جزء وسایل سمساری.
یه چیزایی یادمه،
من و همدم جان در جریان بودیم.
اونقدر گشت تا پیداش کرد.
مهتاب خانم
قرار گذاشتیم خودش نگهش داره.
مسافران هشتمین فیلم بلند سینمایی بهرام بیضایی است. این فیلم در سال 69 و 70 ساخته شده. بازیگرانی مثل مجد شمسایی، جمیل شیخی، هما روستا، مجید مظفری، فاطمه معتمداریا، فرخ لقا هوشمند، هرمز هدایت، جمشید اسماعیل خانی، محبوب بیات، غلام رضا طباطبایی، نیکو خردمند، حمید امجد، آتیلا پسیانی، مهتاب نصیرپور و عنایت بخشی در این فیلم ایفای نقش کردند. سال 54 بهرام بیضایی طرح فیلمنامه مسافران را نگاشت و در سال 68 فیلمنامه را نوشت و بهار سال 71 قبل از اکران همگانی این فیلم توسط انتشارات روشنگران کتاب فیلمنامه مسافران چاپ شد. بهرام بیضایی در سخنرانی در دانشگاه استنفورد گفته این فیلم را در پاسخ به فیلم مادر علی حاتمی ساخته. بهرام بیضایی از دست هنرمندانی است که توسط پیشینه‌اش در هنرهای نمایشی علاقه‌ای به بازنمایی واقعیت ندارد. او بیشتر اجزای اثرش را در خدمت زبانی نمادین و استعاری به کار می‌گیرد. گریم‌های اغراق شده که نشانگر هنرهای نمایشی است، حرکت دوربین به طوری که کاملاً حس شود، دیالوگ‌های تصنعی، حرکت‌های اغراق شده سوژه‌ها که متناسب با حرکت دوربین است که هیچ از منطقی که ما میشناسیم تبعیت حرکت نمی کند و نورپردازی های غیر متعارف همگی فیلم را به سطح دیگری از باورپذیری سوق می دهد. دوربین در این فیلم دائما در حال تکاپو است و ریتمی می سازد که عنصر مهم این فیلم محسوب می شود و واقعیت را نقض می کند. لحن کلی فیلم در رفت آمد بین خوشی و غم طراحی شده است. این دوگانه در تمام فصل‌های فیلم حس می شود. در خانه‌ای که پس از مدت‌ها بازسازی و رنگ شده تا برای عروسی آماده شود، با رسیدن خبر مرگ مسافران به جای خودشان، پرده‌های سفید جایشان را به پرده‌های سیاه می دهند. در سمساری ماهو المان‌های عروسی را با اعضا عوض می کند. اما این تغییر یک طرفه نیست. قرار نیست حادثه ای عروسی را به عزا تبدیل کند. فقط فیلم بین این دو فضا در حال تحرک است. در فصل پایانی خانم بزرگ از ماهرخ می‌خواهد که لباس عروسش را بپوشد و با حاضر شدن عروس مسافران از مرگ برگشته با آینه موعود سر می‌رسند تا به نوعی به فضای تیره و تار عزا روشنی ببخشند. در این لحظه چرخشی معکوس به لحن فیلم وارد می شود. با ورود عروس به مجلس حاضران می ایستند و دست می زنند. انگار فراموش کردند در مجلس عزا نشستند و یا فراموش کردند که عزیزانشان را از دست دادند. فیلم هم تلاشی نمی کند که این واقعیت را به آنها یادآوری کند. مسافران منطقی که می شناسیم را برهم می زند تا فضایی بسازد برای کند و کاو در مفهوم مرگ و عزاداری و جشنهای ایرانی. ممنون که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. مروری کردیم بر کلیات این فیلم. در اینجا میپردازیم به بررسی موسیقی این فیلم. آقای بهرام بیضایی از کارگردانانی بودند که همیشه در آثارشون به موسیقی نگاه ویژه‌ای داشتن و موسیقی در آثار ایشون نقش بسیار پررنگی داره و میتونیم بگیم با آهنگسازان به نام دوره خودشون کار میکردن و موسیقی‌هایی که از آثار ایشون مونده بسیار موسیقی‌های شنیدنی هست. برای این سر هم آقای بیضایی با بابک بیات کار کردن. برای اینکه با این موسیقی بیشتر آشنا بشیم و در مورد ویژگی‌های این اثر بدونیم، از آقای مانی جعفرزاده نازنین دعوت کردیم که یک بار دیگه در کنارمون باشن تا بتونیم از اطلاعاتشون و صحبت‌های شیرینشون استفاده کنیم. پس بهتون پیشنهاد می‌کنم جایی نرید، گپ و گفت من رو با آقای جعفرزاده بشنوید و تا آخر برنامه با ما باشید. سلام میکنم بهتون آقای جعفرزاده عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. بسیار ازتون سپاسگزارم که یک بار دیگه در کنار ما در برنامه خودتون، برنامه ضرب آهنگ، حضور دارید. واقعا حضورتون باعث دلگرمی ماه. اینکه همه جوره در کنارمونید و ما رو حمایت میکنید، وقتتون رو در اختیار ما میذارید و اطلاعاتتون رو با ما در میون میذارید. اگر سلام و احوالپرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
سلام به شما خانم مقتدر و سلام به همه شنوندگان خوب برنامه شما، و من هم خیلی خوشحالم که باز هم در این برنامه هستم و خیلی خوشحالم که داریم درباره موسیقی فیلمی صحبت میکنیم که یکی از فیلمها و موسیقیهای محبوب منه. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون. بله واقعا به نظر منم امروز ما درباره موسیقی و فیلم بسیار مهم میگپ میزنیم. آقای جعفرزاده اگه موافقید ابتدا از خود فیلم شروع کنیم، از جایگاه این فیلم در میان آثار آقای بیضایی و جایگاهش در سینمای ایران.
تردیدی نیست که مسافران یکی از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایرانه، یکی از مهمترین فیلم‌های استاد بهرام بیضایی و در اواخر دهه 60 یکی از اون فیلم‌های بسیار بسیار پربحث و بسیار جدی سینمای ایران محسوب میشه. مسافران فیلمی است با مختصات روانشناختی، فلسفی، نگاه نمایشی، نگاه بصری، ساختار کلامی ادبی فوق‌العاده و یک نگرش خیلی خیلی ژرف به انسان، به مرگ و به حیات. تردیدی نیست که در کارنامه آقای بیضایی که احتمالاً یکی از مهمترین فیلمسازان تاریخ سینمای ما و قطعاً یکی از مهمترین روشنفکران تاریخ روشنفکری ایرانی است. مسافران فیلمی است بسیار بسیار در خور توجه و در خور اعتنا. موافقان و مخالفان فراوانی داشت، اونقدری که حافظه من یاری میکنه، طیف وسیعی از آدمهایی که ما امروزه به اونها میگیم خودی‌ها و غیر خودی‌ها با فیلم موافق و مخالف بودند. حتی در بین خودی‌ها خیلی‌ها فیلمو دوست نداشتند و در بین کسانی که غیر خودی هم بودند، کسانی بودند که فیلمو دوست داشتند. در نتیجه فیلمی بود بسیار بحث برانگیز و بسیار پیچیده. اون نامه بسیار بسیار مشهور آقای بیضایی هم در واقع در اعتراض به اینکه فیلم چرا اکران نمیشه و با تأخیر داره اکران میشه، توصیه میکنم که حتما مطالعه بشه و بگردن شنوندگان و اون بیانیه فوق‌العاده رو بخونن. یکی از مهمترین بیانیه‌های تاریخ روشنفکری ایران.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات و راهنماییتون. برای خود من که الان بسیار جذاب شد که برم بیانیه رو پیدا کنم و بخونم.
خب پیش به سوی، اگه گفتی؟
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
موسیقی در آثار آقای بیضایی نقش پررنگ و جایگاه ویژه‌ای داشته و این کارگردان اغلب با آهنگسازان بزرگی کار کرده. سینمای آقای بیضایی رو از منظر انتخاب آهنگساز و استفاده از موسیقی متن چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نگاه آقای بیضایی به مقوله موسیقی در فیلم‌هاش نگاهی است کاملاً حرفه‌ای و کاملاً تخصصی. همونطور که شما هم در سوالتون اشاره کردید، او همیشه با آهنگسازان بزرگی کار کرده. خانم شیدا قرشداغی، آقای اسفندیار منفردزاده و بعد از انقلاب به صورت مشخص با استاد بابک بیات و پس از درگذشت استاد بابک بیات با استاد محمدرضا درویشی. و یک در واقع اثر هم هست، سگ‌کشی، که جناب استاد وارتان ساکیان آهنگسازمون بودن. اونچه که میشه گفت با قاطعیت این است که بیضایی موسیقی رو خیلی خیلی خوب میشناسه. بارها و بارها از استادان مختلفی درباره او شنیدیم که او میتونه موسیقی فیلم‌های مختلف رو با صوت اجرا بکنه با قابلیتی فوق‌العاده و بخش وسیعی از تاریخ سینمای جهان رو موسیقی هاش رو حفظه. درباره کار خودش هم به صورت مشخص بارها به این نکته اشاره شده که آقای بیضایی حتی در فیلمنامه‌هاش قید می‌کنه که کجا و به چه شکل چه نوع موسیقی باید استفاده بشه. این مورد خیلی کمیابی است در سینمای ما. معمولاً کارگردان‌ها تا وقتی که مونتاژ تموم نشده باشه، تدوین فیلم تموم نشده باشه، درباره موسیقی اظهار نظری نمی‌کنند. حتی میشه گفت خیلی وقتا ایده مشخصی هم ندارن. این بسیار جالبه که بیضایی حتی گاهی در فیلمنامه‌های کارش قید کرده که کجا چه جور موسیقی می‌کنه. در نتیجه اینکه خودش اشراف خیلی خوبی به تاریخ موسیقی فیلم داره یک نکته است، اینکه همیشه آهنگسازان بسیار خاصی رو برای فیلم‌هاش انتخاب کرده یک نکته است، و نکته سوم این است که او پیشاپیش درباره موسیقی فیلمش فکر میکنه و درباره اون نگاه و نظر داره، که خب موضوعی است در سینمای ما دست کم بسیار بسیار کمیاب، اگر نخوام بگم نایاب.
بله واقعا این که میگید در فیلمنامه مشخص بوده که چه موسیقی و چه لحظاتی موسیقی همراه داستان باشه، نشون میده که چقدر برای آقای بیضایی مهم بوده و چقدر تسلط داشتن روی این موضوع. و به خاطر همین اهمیتی که ازش صحبت کردیم، آثارشون از لحاظ موسیقایی هم بحث برانگیزتره شاید. آقای بیضایی پیش از انقلاب با آهنگسازانی مثل اسفندیار منفردزاده و شیدا قرچه‌داغی کار کردند و بعد از انقلاب به طور مشخص در 3 فیلم با آقای بابک بیات کار کردند. همکاری این دو هنرمند رو به خصوص در فیلم مسافران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همکاری زنده‌یاد بابک بیات با استاد بهرام بیضایی مشخصاً به بعد از انقلاب برمیگرده. پیش از انقلاب همونطور که اشاره کردید، خب بزرگانشون شیدا قرچه‌داغی آرش داغی و اسفندیار منفرد زاده برای آثار آقای بیضایی موسیقی نوشتند و پس از انقلاب این بخت نصیب استاد بابک بیات شد و این دو همکاری خیلی خوبی داشتند. شاید بیش از هر چیز به دلیل اون اعتماد عمیقی که آهنگساز به کارگردان داشت و باوری که کارگردان به آهنگساز داشت. همکاری بسیار خوبی بود. بعد از انقلاب در واقع آقای بیضایی مهمترین کارهاشون رو با بابک بیات انجام دادند که خب هم مسافران و هم شاید وقتی دیگر در این همکاری قرار گرفته که احتمالاً بهترین موسیقی متن‌های بابک بیات و شاید بهترین فیلم‌های استاد بهرام بیضایی هم هستند. باید به این نکته اشاره کرد که نوع موسیقی که در شاید وقتی دیگر و مسافران وجود داره به همدیگه مشابهت‌های جدی داره. اون نوع نگاه برنارد ترمنی که من ازش حرف می‌زنم، نوع موسیقی نئوکلاسیک، هم در شاید وقتی دیگر هست و هم در مسافران هست و میشه گفت که خواسته مشخص کارگردان بوده از آهنگساز و آهنگساز هم با بلدی تمام تونسته که این ویژگی رو القا بکنه و اون چیزی که کارگردان خواسته عمل بکنه. همکاری بسیار بسیار دلپذیری است. شاید معدود بشه در تاریخ سینمای ایران همکاری‌های بین آهنگسازان و کارگردانان رو به یاد آورد که طولانی مدت ادامه پیدا کرده و همیشه نتایج خوبی داده. مثال‌های دیگه‌اش مثلا همکاری استاد احمد پژمان و جناب آقای بهمن فرمان راست. این دو با هم دیگه خیلی همکاری صمیمانه و طولانی مدت خیلی خوب داشتن. میشه اشاره کرد مثلا حسن فتحی و فردین خلعتبری. معمولا اینها با هم دیگه تا یه دوره خیلی خوب کار کردن. همکاری بابک بیات و بهرام بیضایی هم از این قاعده مستثنا نیست. باید به همین چشم دیدش. یا مثلا نوع همکاری‌هایی که روزگاری آقای مجید انتظامی با آقای ابراهیم حاتمی کیا داشته. کم پیش میاد که اینقدر آهنگساز و کارگردان به هم نزدیک شن و بتونن یک اتفاق واحد رو رقم بزنن. مسافران و شاید وقتی دیگر به باور من در همین دسته‌بندی می‌گنجن.
آقای بیات شاید بیشتر با آثاری که در حوزه موسیقی پاپ دارن شناخته شده باشن، اما در این فیلم خاص ما یک نگاه و یک رویکرد دیگه‌ای در آهنگسازیشون می‌بینیم. توی فیلم مسافران انگار آقای بیات به موسیقی آوانگارد و تجربی نزدیک شدن. این رویکرد رو ما در موسیقی فیلم‌های شاخص دیگه‌شون هم نمی‌بینیم. این خرق عادت بابک بیات آیا برای این فیلم خاص بوده یا باز هم تجربهش کردن ولی خب کمتر دیده و شنیده شده؟ و در کل نظر شما راجع به این انتخاب چیه؟
من این رو پیشتر هم درباره استاد فقید زنده یاد بابک بیات گفتم. بابک بیات یک ویژگی منحصر به فرد داشت که در سینمای ایران کم شبیهش وجود داره. او بلد بود که از هر فیلم به فیلم دیگر مثل یک بازیگر عمل بکنه، یعنی نقش عوض بکنه، سبکش رو و حالتش رو تغییر بده. از این نظر خیلی جالب این ماجرا که در آهنگساز قلم خاص خودش رو داره. هر آهنگسازی یک جور موسیقی می‌نویسه و اون نثر موسیقایی در واقع دیگه حفظ میشه. نادرند آهنگسازانی که نثرشون رو بتونن تغییر بدن و هر بار شکل تازه‌ای ایجاد بکنن. بابک بیات این ویژگی رو داشت. او خیلی خوب بلد بود که از هر فیلم به فیلم دیگر یک لباس تازه بپوشه، یک نقش جدید ایفا بکنه. در نتیجه در مسافران چنان که می‌بینیم و می‌دونیم آقای بیضایی خیلی خیلی توجه داشته به نوع سینمای آلفرد هیچکاک. آقای بیضایی در جاهای دیگه هم اشاره کرده که از هیچکاک تاثیر پذیرفته. یکی هیچکاک، یکی کوروساوا که روی بیضایی خیلی تاثیر داشتن. در مسافران ما با نوع تصویرسازی هیچکاکی خیلی روبرو هستیم و آشکار است که بهرام بیضایی از بابک بیات خواسته که موسیقی فیلم شبیه موسیقی های برنارد هرمن در آثار هیچکاک باشه. این که میگید در واقع موسیقی آوانگارد و تجربیه در موسیقی مسافران، من خیلی باهاش موافق نیستم. من معتقدم که خیلی برنارد هرمنیه. بیش از اون که آوانگارد یا تجربی باشه، یه موسیقی نئوکلاسیکه. یه جاهایی داره از یه دیسونانس‌هایی استفاده‌های خاص می‌کنه و فضاسازی‌های خیلی منحصر به فردی به وجود میاره. بابک بیات بسیار بسیار خوب موفق شده در موسیقی متن فیلم مسافران اثری خلق بکنه شبیه آثار برنارد هرمن. از این نظر خیلی فوق‌العاده است و قبول دارم که شبیه آثار پاپ همیشگی بابک بیات نیست. این ویژگی منحصر به فرد او بوده همیشه و البته نمیتونیم نقش بی‌بدیل بهرام بیضایی رو هم در هدایت آهنگساز اینجا نادیده بگیریم.
در طول فیلم بین عروسی و عزا در حال رفت آمد هستیم. از همون دیالوگ اول مهتاب رو به دوربین متوجه این بی‌ثباتی میشیم. به نظر شما این دوگانگی در موسیقی این فیلم هم وجود داره یا موسیقی به یه لایه دیگه ای از داستان میپردازه؟
من معتقدم که بابک بیات در مسافران داره لایه فلسفی اثر، اون لایه زیرین رو در واقع آهنگسازی میکنه. با مفاهیم فیلم سر و کار داره بیش از اون که با صورت ظاهر فیلم یا نماها سر و کار داشته باشه. اصولا در موسیقی فیلم شما دو سه تا راه دارید دیگه، یا در آثار سبکتر ریتم تصاویر رو میگیرید و اونها رو هایلایت میکنید، در آثاری که روی شخصیت ها خیلی متمرکزه و شخصیت ها داستان رو پیش میبرن شما به صورت مشخص کاراکتر پردازی میکنید و یک لایت موتیفی رو به هر شخصیت اختصاص میدید و برای اون موسیقی خلق میکنید، و در برخی آثار مثل مسافران که آثاری هستند با بنمایه های فکری خیلی عمیق و نگرش فلسفی، آهنگساز ناگزیر و موظف که اصلا از صورت ظاهر اثر بیرون بیاد و بپردازه به آنچه که در زیر لایه های اثر داره اتفاق میفته. به باور من در موسیقی مسافران بابک بیات به شدت متأثر از تم فلسفی اثره و آشکار هم هست که استاد بیضایی هم همین رو از او خواسته. در نتیجه ما این حرکت بین عروسی و عزا رو اگر هم کمی یا کمکی مشاهده میکنیم، بیش از اون که در واقع آهنگساز رو درگیر صورت ظاهر سکانس ها و پلان ها بکنه، به صورت مشخص درگیر بنمایه فلسفی اثر کرده و این کار رو هم خیلی خیلی موفق و با قدرت و اقتدار انجام داده. به نظرم موسیقی فیلم به شدت تحت تاثیر مفاهیم کلی فیلمه، و حالا اگر جایی رفت و برگشتی هم بین عروسی و عزا اتفاق میفته، اگرچه کمی ممکنه که از صورت اثر، از صورت آنچه که داریم میبینیم تاثیر پذیرفته باشه، اما تاثیر اصلی در همون در واقع شناخت تم فلسفی فیلمه و داره با اون کار میکنه. خیلی عمیق‌تر و خیلی ریشه‌دارتر سر و کار موسیقی اونجا با مفاهیم اساسی فیلمه.
خانم جان،
اونا برای شما مردن، نه برای من.
سلام استاد، تبریک. این رسم جدیده، استقبال از مهمانان عروسی با لباس عزا.
اومدین به من تبریک بگین؟ چشم شما روشن.
خانم جان، حواست کجاست؟ این وضع و تبریک.
حواس شما کجاست؟ چرا توی عروسی گریه میکنی؟
هنوز نمیدونم باور کنم یا نه، شاید هم میخوام قافلگیرمون کنم.
در سکانس عزاداری، همون صحنه‌ای که تمام تدارکات عروسی به عزا تبدیل میشه، ما با همون موسیقی که بهش اشاره کردم که انگار کمی آوانگارد بود مواجه میشیم. ما با میزانسن‌ها، اکت‌ها و در کل تصاویری اغراق‌آمیز و نمایشی مواجهیم که این فیلم بیضایی رو به سمت سینمای تجربی میبره، و به نظر میاد موسیقی هم سعی میکنه به این تصاویر پرسپکتیو و عمق بده. به نظر شما موسیقی تا چه اندازه در این سکانس درست عمل کرده و تونسته موفق ظاهر بشه؟
به باور من نوع نگاه بیضایی نگاهی است که شما هیچ وقت نمیتونید تشخیص بدید که کجا تئاتر داره اتفاق میفته و کجا سینما داره اتفاق میفته. در نوع نگرش او این دو از هم جدا نمیشه. این که شما میگید اکت ها مثلا اغراق‌آمیز یا نمایشی هستند، من منظورتون رو درک میکنم، میفهمم که دارید از چی صحبت میکنید، اما معتقد نیستم که این یک نوع سینمای تجربیه، چنان که ما آشکارا میدونیم که این نوع اکت مثلا در سینمای کوروساوا هم اتفاق افتاده و بیضایی بسیار بسیار دلبسته سینمای کوروساوا است. در نتیجه به نظرم بیشتر از اون که ما با یک سینمای تجربی روبرو باشیم، با یک سینمای کلاسیک روبرو هستیم، با یک سینمای نو کلاسیک روبرو هستیم. موسیقی هم به نظر من در اینجا یک موسیقی نو کلاسیکه. در پاسخ چند تا سوال قبل تر هم اینو گفتم، آشکارا موسیقی خیلی متأثر از برنارد هرمنه و خیلی هیچکاکیه در اینجا. بله، پرسپکتیو و عمق تصاویر با موسیقی بیشتر شده. موسیقی موفقه در اینجور لحظات و اصولا البته در کل فیلم به نظرم موسیقی خیلی موفقه. یکی از بهترین آثار بابک بیات، اگر نخوام بگم که بهترین اثر اوست، چون معتقدم که بابک بیات دو تا موسیقی فیلم درخشان داره که احتمالاً بهترین آثار او هستن، که هر دو فیلم ها هم آثاری هستن که آقای بیضایی خلق کرده. یکی موسیقی متن شاید وقتی دیگره و یکی موسیقی متن همین مسافرا. نمیتونم با قاطعیت بگم کدوم یکی از این دو بهترین آثار بابک بیاته. خودم ته دلم یک کمی شاید وقتی دیگر رو موسیقی دوست داشتنی تری میدونم، یک کمی اون رو موفق تر میدونم، اما نمیتونم انکار بکنم که مسافران هم خیلی موسیقی درخشانی داره. به نظرم در هر دو فیلم، هم شاید وقتی دیگر و هم مسافران، بابک بیات موفق میشه که جهان ذهنی کم نظیر بهرام بیضایی رو به خوبی رنگامیزی بکنه و دوباره به ما معرفی بکنه و ما رو به اون نزدیک بکنه و کشف صحنه ها رو برامون آسان تر بکنه. به نظرم بله، خیلی موفق بوده، خیلی موفق بوده، هم در این فیلم و هم در شاید وقت دیگر.
انتهای فیلم و تیتراژ انتهایی ما موسیقی میشنویم که با موسیقی متن متفاوته، انگار از اون فضای بلا تکلیف و رازآلود فاصله گرفته، انگار ما در فیلم به یک رستگاری نچندان گویا از لحاظ بصری رسیدیم که موسیقی بابک بیات این رستگاری رو بیان و تکمیل میکنه. نظر شما درباره جنس موسیقی که بابک بیات برای پایان بندی فیلم انتخاب کرده چی هستش؟
دیدی نیست که فیلم اصولاً در پایان این رستگاری رو نوید میده، یعنی اون ورود خواهر با اون آینه که تک تک اعضای خانواده و حاضران در عروسی یک بار خودشون رو در اون آینه میبینند و ما هم اونها رو میبینیم، و بعد این وصل به تیتراژ آخر آشکارا داره با ما از این سخن میگه که سرانجام این تعلیق، این بلا تکلیفی به پایان میرسه و همه خودمون رو در این آینه خواهیم دید. این رستگاری به این معنا بله اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه به نظر میرسه که انتخاب درستی است. موسیقی هم داره کارش رو به درستی انجام میده. حقیقت این هستش که مسیری که موسیقی در طول فیلم طی میکنه مسیری است بسیار به کیاست و بسیار فکر شده. معتقدم که پیش از هر چیز خود بیضایی به این مسیر فکر کرده برای موسیقی و بعد اون فکر سنجیده رو در اختیار بابک بیات قرار داده، بابک بیاتی که موسیقی رو خیلی خوب میشناسه و بسیار بسیار دلبسته بیضایی است. اینها خیلی رابطه زیبایی هم داشتن با هم دیگه، بابک بیات و بهرام بیضایی. بابک بیات بسیار بسیار علاقمند به بیضایی بود و جا به جا در خاطراتش اشاره میکنه که چقدر براش مهم بوده که موسیقی فیلم‌های بیضایی رو داره می‌نویسه و چقدر براش مهم بوده که بیضایی از موسیقی که می‌نویسه راضی باشه. آشکارا بیضایی هم می‌دونسته که از آهنگساز فیلمش چی می‌خواد و می‌دونسته که از موسیقی فیلمش چی می‌خواد و همه اینها رو وقتی بذاریم کنار هم دیگه اون پایان بندی کاملاً معنا میشه، به دلیل اینکه کارگردان اون پایان بندی رو بسیار فکر شده به وجود آورده و از موسیقیش هم همین توقع رو داشته. معتقدم موسیقی فیلم مسافران یکی از بهترین موسیقی فیلم‌های تاریخ سینمای ایرانه، چنان که خود فیلم مسافران یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایرانه، به دلیل اینکه یکی از بهترین کارگردانان و نویسندگان تاریخ سینمای ایران اون رو خلق کرده و بسیار بسیار همکاری جذابی بوده، همکاری بابک بیات و بهرام بیضایی، به دلیل اینکه منجر به اتفاق خیلی درخشانی شد. من دیگر تنها جایی که به یاد میارم که انقدر آهنگساز موفق شده باشه که جهان ذهنی بیضایی رو به درستی خلق بکنه، آثاری که آقای درویشی برای بیضایی خلق کرد. یکی موسیقی نمایش شب 1001 که من این بخت بلند رو داشتم که اون رو به صورت زنده در تالار چهارسو ببینم و همون موقع هم یادمه که موسیقی درویشی چقدر دقیق بود، و همینطور موسیقی درویشی دوباره برای وقتی همه خوابیم، اثر آخر بیضایی در ایران، که اونجا هم موسیقی بسیار بسیار فکر شده و دقیق بود و آشکار است که با آهنگسازی روبرو بودیم که کار رو خیلی خوب بلد بود و بیزایی هم مطابق معمول میدونست که چی میخواد. اگر اون دو اثر درویشی رو در غیاب در واقع حضور فیزیکی بابک بیات در کارنامه بیزایی لحاظ بکنیم، میتونیم بگیم که در کنار اونها موسیقی فیلم‌های شاید وقتی دیگر و مسافران ساخته زنده یاد بابک بیات هم میتونن مهمترین موسیقی فیلم‌هایی باشن که ما در آثار آقای بیزایی دیدیم و شنیدیم بعد از انقلاب. قبل از انقلاب هم که خب حداقل در رگبار ما موسیقی خانم قرشداغی رو داریم که بسیار بسیار موسیقی درخشانی است و همه اینها کنار هم دیگه به ما یادآوری میکنه که آقای بیزایی چقدر جاشون در سینما ایران خالیه و ما چقدر دوباره به این جور سینما، این جور موسیقی، این جور اندیشه احتیاج داریم و چقدر خوبه که هنوز در روزگاری زندگی میکنیم که بهرام بیزایی در اون روزگار نفس میکشه.
آقای جعفرزاده عزیز، باز هم ازتون یک دنیا سپاس. واقعا خیلی با ارزش حضور پرمهر شما، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که از دست ما خسته نشین، ما باز هم بتونیم برای کارهای دیگه در کنارتون باشیم. واقعا گپ و گفت با شما انقدر شیرین و جذاب و دلنشینه که من واقعا هر دفعه ازتون یاد میگیرم و کلی لذت میبرم. امیدوارم دفعه بعد باز هم بتونیم از نزدیک شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پرکار و موفق تر از پیش باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
من هم از شما خیلی ممنونم و برای منم باعث کمال مسرت و افتخاره که تو برنامه شما هستم و درباره این موضوعات صحبت میکنم و امیدوارم که باز هم در برنامه‌های دیگری درباره موسیقی فیلم‌هایی که دوست داریم با هم صحبت بکنیم.
شنوندگان عزیز، به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه و این مصاحبه لذت برده باشید و امیدوارم تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو به شما عزیزان منتقل کنیم. یادتون نره که ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما هستیم. ما رو همراهی کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. آرزوی سلامتی براتون دارم. خیلی مواظب خودتون باشین. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین. تا چهارشنبه دیگه و یک برنامه ضرباهنگ دیگه، شما یاران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.